سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. ما راجع به پیامبر و ائمه و اینها معمولا از کوچکی به ما تلقین میشه و این تلقین خوبی هم هست. ارواح مقدس، انوار مقدس، موجودات مبارک و متبرک. اما تقریبا اغلب ما میدونیم که اینا کی هست و چرا ما باید به اینا محبت داشته باشیم، به چیشون باید اقتدا کنیم. این نظر تعبیر میشه به جهل مقدس. ما تو ادیان و مذاهب دیگه جهل مقدس داریم، ولی توی فرهنگ اسلام و تشیع چیزی به نام جهل مقدس وجود نداره، همونطور که ظلم مقدس نداریم. ظلم مقدس و جهل مقدس یعنی توجیه مذهبی ظلم و بی‌عدالتی در عرصه عمل و توجیه مذهبی جهل و خرافات. تو فرهنگ قرآنی به ما میگن اگر بدون دلیل شما حتی به خداوند معتقد باشید، این اون توحیدی نیست که از ما خواستن. ما اعتقاد جاهلانه به خدا، به نبوت پیغمبر، به اهل بیت نداریم و نمیخوام، چون اعتقاد از ترجیح مشکلی رو حل نمیکنه. بعضی ائمه رو اسمشون بیشتر میشنویم، بعضی ها کمتر. معمولا هم از امام علی معمولا میپریم به امام حسین، این وسط امام حسن اصلا اطلاعی ازش کسی نداره که چی بوده، چیکار کردن. ضمن اینکه از امام علی و امام حسین و اینا اطلاعات زیادی ما نداریم. من یک چند دقیقه مذهب رو میشم و بخشی از تاریخ مستند مربوط به امام حسن علیه السلام رو عرض میکنم خدمتتون. چیزی است که تا به حال احتمال قوی نشنیدید. اگر هم بخواید خودتون بهش برسید باید روزهای زیادی رو مطالعه کنید، به منابع زیادی دسترسی داشته باشید. من بخشی رو براتون گزینش کردم که کار شما راحت‌تر شده باشه. در واقع یه بیس سرویس‌دهی معرفتی و شناختی هست. امیدوارم که دوستان توجه بکنن و بعد اگر نظری هم داشتن بفرمایید. بعد از شام یک نوبت دیگه ما در خدمتتون می‌تونیم باشیم. اول اشاره کنم به زمینه‌ی سیاسی امام حسن علیه السلام و موضع عقیدتی سیاسی ایشون در سه مرحله یا به عبارت چهار مرحله. یک مرحله دورانی که میشه ازش تعبیر کرد به اینکه امام حسن علیه السلام اپوزیسیون حکومت قدرت در کنار امیرالمومنین علی بن ابی طالب، یعنی دورانی که اینا در حکومت نیستن، حذف شدن و رهبری عقیدتی و اخلاقی بخشای از مردم رو به عهده دارن و نسبت به حکومت دیدگاه انتقادی دارن. دوران خلیفه سوم به اصطلاح. دوره دوم دوره حکومت که انقلاب میشه و خلیفه سوم در اون شروع به انقلاب کشته میشه و مردم هجوم میارن و علی بن ابی طالب بیعت میکنن و دوره حکومت امام علی شروع میشه. امام حسن علیه السلام هم در این حکومت و هم در درگیری ها و نبرد هایی که در این حکومت پیش میاد طبیعتاً یکی از فرماندهان و سرداران این جبهه هستند، در کنار پدر تو حکومتی که در خدمت مردم برای ارضای عدالت خود تلاش میکنه. مرحله سوم وقتی است که علی ترور میشه، امام علی شهید میشه و مردم هجوم میارن با امام حسن بیعت میکنن، حکومت ایشون شروع میشه و 6 ماه بیشتر دوام پیدا نمیکنه و براندازی میشه، یعنی حکومت سقوط میکنه. دوره جدید زندگی امام حسن شروع میشه که این دوره حدود 10 سال ادامه پیدا میکنه در زمان معاویه تا بعدشون در واقع بعد حکومت مسموم و ترور میشن و شهید میشن. اگه بخوایم زندگیشون رو تقسیم بکنیم در این دوران، نه البته ما قبل اون دوران خلفای دیگه و دوران پیامبره که من به اونها اشاره نمیکنم. من دو تا قطعه از این مرحله اول انتخاب کردم براتون، فقط میخونم بر اساس مبانی روایی که دارم تو تاریخ، حالا به ریشه ها و گذشته و ایناش اشاره نمیکنم، فقط عین مطلب رو میخونم. به اصطلاح چند تا برش تاریخی از زندگی امام حسن. یک برش دو وقتیه که ابوذر داره تبعید میشه. ابوذر میدونید چهارمین یا پنجمین مسلمان بود، چهارمین پنجمین کسی بود که به پیامبر ایمان آورد. ابوذر اهل سنت تو منابعشون نقل کردن که ایشون یک مبارز بیابانی، یه چیزی مثل رابین هود بوده. ازش تعبیر کردن که تاریخ اهل سنت که ایشون کاروانهای سرمایه‌دارای منطقه رو راهزنی می‌کرد، جایی با یک عده‌ای و می‌داد به فقرا قبل از اسلام. تو منابع شیعه یه همچین تعبیری راجع به ابوذر من ندیدم. ابوذر بعد که پیامبر ظهور میکنن ایشون به پیغمبر ایمان میاره و جزء خواص اصحاب پیامبره و پیغمبر در مورد ایشون میگن که بیشترین عبادت ابوذر تفکر بود، آدم اهل فکری بود. یه جای تعبیر دارن در مورد ابوذر تنها زندگی میکنه، تنها مبارزه میکنه و تنها میمیره. پیشگویی رو در مورد ابوذر پیامبر کردن. این پیشگویی در دوران خلیفه سوم اتفاق افتاد. حکومت و بنی امیه شروع کردن یه شبه سلطنتی به اسم اسلام تو دستگاه را انداختن. امیرالمومنین منتقد بود، خود عثمان هم با این کارا گاهی قبول میکرد، مخالفت میکرد، گاهی همراهی میکرد. اینایی که من میگم تو منابع اهل سنت آمده ها، نه اینکه اینا را تو منابع ما باشه، منابع اهل سنت هم اینا هست. اونجا داره که یه روز ابوذر نیست را اعتراض میکنه که این به اصطلاح تفاول کردن اموال مردم، ما تو حکومت اسلامی و تو جامعه اسلامی قرار نیست که فاصله های طبقاتی زیاد باشه و مسئولیت و حکومت هم ندارن بهتر از بقیه مردم زندگی بکنن. دو این چیزی که به اعتراض آمد. خبشون جزء پیشگامان و پدران انقلاب بود، نهضت پیغمبر بود، آشنا بود با ارزش های اصلی و اولیه نهضت، جزء صاحبان انقلاب بود که بازی نمی خورد و راحت هم نمی شد گفت که آقا تو تازه مسلمی تو که چیزی سرت نمی شه، مثلا تفش و حرف نزن، حرف زیادی نزن. اینو نمی شد بهش گفت، برای که ابوذر می گفت اگر من حرف نزنم کی حرف بزنه؟ اگر من نمی فهمم اسلام چیه، کی بیشتر از من بزنه؟ من که جز از اولی افرادی تعداد ما به ده نفر نمی رسید وقتی که من به پیامبر ایمان آوردم. یه آخوند درباری هم که یهودی بود بس تازه مسلمان شده بود و گفت که از ایشون رو گفت و کاری ما خلاف اسلام، خلاف شرعه، یعنی مخواست فتوا هم بده، مذهبیش هم بکنه، توجیه مذهبی و شرعی برای سوء استفاده از بیت المال و خیانت به خدا و مردم، که گرایش به سرمایه‌داری و فرهنگ مصرف و بازی با حقوق مردم و اموال فقرا و زندگی اشرافی مسئولین یا میزار اول توجیه سیاسی منطقی بکنن، بعدم توجیه مذهبی. توجیه سیاسی میکردن، بعدم هم گفتن آمده بودن به خلیفه گزارش دادن که آقا معاویه تو منطقه غربی حکومت امپراتوری اسلامی داره کاخهای عجیب غریب می‌سازه. خلیفه بهش گفتش که چه می‌خوای داری کاخسازی می‌کنی، ولی خودت می‌بینی تو خونه‌های گران قیمت می‌شینی در حالی که تو مردم هستن کسانی که وضعشون خوب نیست. معاویه گفت بله ما این کارو می‌کنیم، ولی علتش برای عزت اسلام ما این کارو می‌کنیم، چون که ما همسایه رومی‌ها کاخهای بسیار گران قیمت و سرزفلکشیده دارن، امپراتورشون اینا، اگر ما بیام تو خونه های ساده زندگی کنیم، مسئولین حکومت اونجا این بده دیگه افت داره برای مسلمان، میگن اینا نگاه مثلا چجوری زندگی میکنن. ما برای عزت اسلام، من اونجا کاخ دارم میسازم، کاخ های بزرگتر از رومی ها توش زندگی میکنن تا اینا حساب کار دستشون بیاد بفهمن ما مسلمان هم از اینا چیزی کم نداریم. این توجیه سیاسی منطقی و اسلامی که معاویه درست کرده بود که بعدا زمان علی بن ابی طالب ما فرمود که عزت اسلام با عزت امپراتوری ها فرق میکنن. درسته که حکومت اسلامی زمانی که به علی رسید در دفعه میکنن حکومت میبوده بر چاپنس روستا، حکومت اسلامی وقتی به علی رسید مرزهای شرقیش هند بود، مرزهای غربیش اسپانیا، کل نیمه شمالی آفریقا جزء حکومت مسلمان بود، کل شبه جزیره عربستان و منطقه تا آسیای میانه تا آسیای صغیر و تا همین نزدیکای دریای خزر و بخشی از آسیای میانه حکومت اسلامی، کل ایران حکومتی که به علی رسید همچه حکومتی، و خودش در خانه مثل فقرای که زندگی میکرد و میگفت من یه شب نمید چجور راحت بخوابم در حالی که احتمال بدم اون گوشه این سرزمین که مسئولیتش به من سپرده شده کسانی باشم گرسنه میشد بخوابم. این وضعیت این دو تفکر بود، تفکر معاویه و تفکر علی. تفکر علی انسانگرا، معتقد به برادری، و تا اون تفکر تفکری که همه چی همه مفاسد جامعه ها و حکومت های غیر اسلامی رو به نام اسلام ولی توجیه میکرد. توجیه مذهبیشون هم این بود که آخوند درباری درست که داده بودن اینجور وقتا و این کلاه شرعی میداشت و حتما میداد، هم ربا رو درست میکرد، هم تکاثر رو درست میکرد، همه چی کارا رو درست میکرد، یه امضای شرعی براش درست میکرد. ابوذر تو جلسه با این درگیر شد، بعد محمد پرسید گفت آقا مفتی و یعنی فتوا میده هر شبست که اسلام هم میشنه، خب از این بپرسید کار ما غلطه یا درسته؟ پرسید و اونم گفتش که گفت این کاره که میشه و اینا غلطه، اونم گفت نه خیر غلط نیست، من فتوای شرعی میدم. ابوذر عصبانی شد، اونجا داره که با عصاش محکم کوبید تو سر اون آخونده درباری و گفت که حالا تو شده اسلام شناس، تو یهودی سرمایه‌دار سرمایه‌پرستی که بعد از اسلام
مسلمان شدی، تو آمدار اسلام رو به من یاد میدی؟ این برخوردی که کرد ابوذر براش گران تمام شد، باعث شد تبعیدش کنن. ابوذر تبعید شد به ردجه وسط بیابونهای خشکی که حتی کاروانها هم از اونجا عبور نمیکردن. وقت اونجا اولین نمونه موضع‌گیری امام حسن، وقتی که دارن تبعید میکنن ابوذر رو از مدینه گیریش میکنن، اعلام میکنه حکومت که هیچ کس حق ندارد بدرقه ابوذر حتی بره، یعنی باید کلن بایکوت رو تحریم میشه، بدرقه هم کسی نباید بکنه، تنها سوار شطور لخت، شطور لخت بدون زین که پاهارم زخمی میکنه، میکنم رو ببرمش. علی بن ابی طالب سلام الله علیه، امام حسن، امام حسین، عمار، یه 4-5 نفر برخلاف بخشنامه حکومت رفتن به بدرقه ابوذر، با او آمدن تا بیرون شهر که باش خداحافظی کنن. اونجا داره که مروان از طرف حکومت آمد و دید که چون این 4-5 نفر اومدن بدرقه، اولی که رسید به امام حسن گفت که مگر نمیدونی که حکومت ممنوع کرد بدرقه اومد و بخشنامه نمیدید شما؟ امام حسن گفت چرا، و این سوال کرد. امام حسن به جای که جواب بده به او، رو کرد به ابوذر، این جمله ها رو گفت جوری که مروان هم بشنوه. امام حسن دید که به ابوذر گفت عمو جان، به ابوذر گفت عمو، بهترین سخن در چنین لحظه سکوت است که آمدم بدرقه تو، بهترین سخن در چنین لحظه لحظه وداع با مردی که برای خدا سخن گفت و در برابر بدعت ایستاد سکوت است. بعدش هم فرمود این منظورش از بدعت که امام حسن میگه بدعتی که به نام دین بیت المال رو بین خودشون و قوم خویشاشون و بامشون تقسیم بکنن و هر کس نهی از منکرشان میکند تبعیدش کنند، در چنین لحظه در این وداع سرد و سخت سکوت بهترین سخن است که میتوان گفت. بعد امام ادامه دادن اینک و در اینجا از یکدیگر جدا میشویم و سخن کوتاه میشود، اما تأسفی طولانی و تمام نشدنی پس از آن خواهد بود و انطال الاسف. امام حسن ادامه میده، حالا مروان هم داره گوش میکنه، دارن در واقع امام حسن با او صحبت میکنه جوری که مروان بفهمه جواب رو. میگه ابوذر عموی دردمند من، میبینی با تو چه میکنم؟ میبینی که این جامعه چه کسانی را از خود میراند و چه سخنانی را پس میزند؟ تو برای زندگی آفریده نشدی. خیلی عده به عنوان شغل زندگی میکنم، زندگی میکنم برای که زندگی کرده باشم. امام حسن به ابوذر میگن تو زندگی کردن هدفت نیست، زندگی کردن وسیله ایست برای تو در خدمت اهداف متعالی و مقدس. پس همواره به یاد جدایی بزرگ باش، اینک ما از یکدیگر جدا میشویم، اما تو به یاد جدایی بزرگ باش، یعنی من جدایی از دنیایی که تو را ترک خواهد کرد. و انت دنیا، یعنی از دنیا عبور کن چون دنیا از تو عبور خواهد کرد. باید دل از دنیایی که ما را ترک خواهد کرد برکند، سختی‌هایش را بپذیر و به شادی‌هایش دل نزن. ما در این دنیا میهمانیم و اگر تلاشی میکنیم، تلاش اقتصادی سیاسی علمی برای خود دنیا نیست، همه امید به ابدیت است، به آخرت، به ابدیت، به آخرت بیندیش که این سختی ها و اهانت ها در اون مقیاس هیچ است. مقاومت کن و در هم نشکن، سحر که سحر نزدیک است و تو در حالی به دیدار پیامبر بزرگ خدا خواهی رفت که او به تو لبخند میزند و از تو راضی است. پیامبری که این دین را آورد و این امت را بنیان نهاد به روش تو راضی است. این در شرایطی که اونا میخواستن بگن که ابوذر کاراش نه معقول نه حتی مشروعه، اما مثلا میگه اتفاقا کاری که تو داری میکنی مورد رضایت پیامبر خداست، کار تو درسته، کار تو دینیست، دین همینه که تو میگی نه اینه که اینا دارن میتراشن، پیامبر با توست و منتظر توست. بعد دیگه ادامه داره که اونجا امام حسین آمدن جلو به ابوذر، ایشون هم یه صحبتایی کردن، گفتن تو برای دینت با اینان در افتادی و آنان برای دنیایشان تو را تصدیق میکنن و همینطور. بعد ابوذر موقع خداحافظی میگه که هر راه شما را میبینم، شما دو تن را میبینم، عطر پیامبر در شامه ام میپیچد، امروز در مدینه تنها شما را دوست دارم، مرا در شام معاویه تحمل نخواهد کرد و در اینجا اینان، اینک مرا به بیابان ردزه سرزمین تنهایان میفرستند تا کسی سخنان را نشنود، ولی من در ردزه تنها نخواهم بود
خداوند با من خواهد بود. خدا حافظ برادرانم و تنها بازماندگان آخرین پیامبر خدا. و اونجا ابوذر با خانومش میرن و میبینن اینا تنها در اون بیابان مردن، حتی پارچه برای کفن کردن ابوذر نبود، جوری که اینا واسطن کاروان از راه دور میکرد اصلا ازشون پارچه خواستن که اولا جنازه ابوذر رو بعدها کفن کنن. خب این اتفاق افتاد، چند سال بعد شورش شد، حکومت سقوط کرد، خلیفه کشته شد و مردم هجوم آوردن با علی بن ابی طالب بیعت کردن. یعنی بعد از 20 چند سال تأخیر این حکومت تشکیل شد. این فاز دوم زندگی سیاسی امام حسن شروع میشه. حالا اگر زمان پیغمبر رو حساب کنیم دوره سوم. یه اتفاق اینجا افتاده سر جنگ جمل، اون پرده دومی که می‌خواستم عرض کنم، نمونه دوم اینجاست. حالا اینجا امام حسن 33 سالشونه تقریبا، 33 یا 34 سالشونه. حکومت دست علیه، مردم بیعت کردن، ولی همون هایی که بیعت کردن یه عده‌ای آمدن سر قدرت اونا سهم میخواستن، علی سهم نداد، گفت ما بر اساس شایسته سالاری حکومت میکنیم نه بر اساس قوم خویش سالاری و حزب سالاری و اینا. شما آدمای خوبی هم هستید، سابقه خوبی هم داشتید، لیاقت حکومت ندارید، من به شما چیزی نمیدم، چون حکومت غنیمت نیست، حکومت حق مردمه. اونا جنگ میکنن، بصره رو میگیرن، جنگ میشه. حالا تو این جبهه امام حسن باز حضور دارن تو جنگ. اونجا داره که امام علی به امام حسن میگن که برو و با مردم شهرهای بین راه صحبت کن، من از این طرف شما انطرف نیروهایی که به ما ملحق میشن سازماندهی کنید بیاید به سمت بصره، چون بصره سقوط کرده بود. یک سخنرانی امام حسن اینجا دارن، این سخنرانی هم ترجمه مضمونی از صحبت ایشونه. امام میگن که سپاه خدای را برای این آزمون‌های بزرگ و سخت، احمده علی حسن البلا، سپاس او را برای نعمت‌ها و برکت‌هایی که پی در پی فرو می‌فرستد. حالا این شرایط اینقدر سخت، معاصره این همه مصیبت، امام حسن داره صحبت ما داره سپاس میگه، داره تشکر میکنه از خدا. تو شرایطی که همه او رو وضع بدی میدونن او داره تشکر میکنه. این عبارت‌ها رو خواهد میکنم دقت کنید، توش پر از حکمت و عرفانه، شعور به کائنات. سپاس خدای را برای همه چیز، برای آن که میپسندیم یا نمیپسندیم، الا ما احببنا و کرهنا من شدت الرخاء. یعنی معنیش اینه که ما پیروزی رو نمیپرستیم، ما پیروزی برای خودمون نمیخوایم که حالا پا فشار آمد، اوضاع سخت شد، چون حکومت ما در خطر افتاده ناراحت بشیم. ما این حکومت هم بده برای خود شما ها میخواد، نه برای خود حکومت. ما به انجام وظیفه میاندیشیم، بنابراین پیروزی تو همون ادای وظیفه است، حتی اگر شکست بخوریم. این منطقه که هدف ابدیت شکست و پیروزی کوتاه مدت دنیا هیچ کدومش اعتبار نداره، نه پیروزیش مستحق شادی است، نه شکستش مستحق غم. اما اصلا میگه که سپاس خدای را برای آنچه میپسندیم و نمیپسندیم، سپاس او را برای مشکلاتی که پیش روی ماست. دقت میکنید به یه بار، سپاس خدای را برای مشکلاتی که پیش روی ماست و برای آسانی هایی که در پی میفرستد، سپاس خدای را برای آخرین رسول که برانگیختش در عصری که بشریت دوباره بت میپرستید و شیطان بر جای خدا نشسته بود. خدایا بهترین پاداش خود را بر او بفرست. بعد امام حسن به مردم میگن که مردم از چه بگویم که شما ندانید، از این که ما برای درست کردن کار شما آمدیم و درستی تان را میخواهیم. یعنی همه آرمان ما خدمت به شما و اصلاح کار شما و نجات شماست. حکومت هدف ما نیست، اصلاح جامعه و مبارزه با انحرافات و ستمها هدف اصلیه. برای خدا، برای حقیقت و عدالت و برای خودتان جهاد کنید. جهاد گرچه امروز خوشایند شما نباشد، اما فردا میوه‌هایش را خود خواهید چید. بس یک بحث داره که حالا برای که خسته نشید من را ادامه نمیدم، اون آخرش تو صحبتشون بازی رو دارم. میفرمان که وقتی علی پیامبر خدا را قوس میداد، جز فرشتگان کسی کمکش نمیگرد، حالان که تنها وسیع پیامبر او بود. او شما را به بیعت با خود مجبور نکرد، این شما بودید که مثل شتران تشنه که به آب هجوم می آورند برای بیعت با علی به او هجوم آوردید و او را به زور بر حاکمیت نشاندید. پس اینک پای بیعتی که کردید بیستید و هزینه آن را بپردازید، اما سپس بی آن که اون پیمانی که کرده باشد و خیانتی به خدا و مردم کرده باشد، گروه های بسیاری از همانان که پیمان بستن پیمان شکستن و کینه های پنهانی و قدیمی علنی می شود. از خداوند برای خود و شما آمرزش میطلبم. امروز همین امروز به کمک حکومت صالح بشتابید که فردا دیر است. این معنیش اینه که جامعه اگر عدالت میخواد، اگر علی میخواد، هر ملتی اگر حکومت درست میخواد باید بهاشو بپردازه، باید هزینهشو بپردازه و فداکاری بکنه. هیچ ملتی مجانا به پیروزی نمیرسه. معنی دیگه‌ش هم این بود که ما برای خودمون نمیجنگیم، شما هم برای ما نمیجنگید، شما برای مصالح خودتون در واقع میجنگید. وقت اون جبهه داره تو جنگ جمل، اون کسی که حمله کرد به شطور، که اینا شطور رو آورده بودن، همسر پیغمبر هم روش نشونده بودن، میگفتن ناموس پیغمبر، ناموس پیغمبر در خطره. وقت اینو جلو انداخته بودن، پشت سر اون میامدن حمله میکردن که با امیرالمومنین بجنگه. امام علی فرمود که به همسر پیغمبر هیچ کس حق نداره اهانت کنه، ولی شطوری که نشوندنش کردنش سمبول، این شطور رو بزنه. که اونجا داره امام حسن فرمانده یه تیم شدن و هجوم آوردن و اولین ضربه رو به شطور نشون دادن که این شطور که افتاد، سپاه اونا دیگه به هم ریخت، سازماندهیش به هم ریخت و شکستشون شروع شد. این هم یک نمونه که از این قضیه است. و نمونه آخری که توی این به اصطلاح محل عرض میکنن وقت اینجا داره که امام حسن، این هم که جالبی، اینقدر امام حسن جلو میرفت تو جبهه و میرفت تو کام خطر و تو دل نیروهای دشمن که حتی گاهی تنها میموند، یعنی نیروهایی که پشت سرش باید باش میامدن میترسیدن و امام حسن تنها میرفت تو دل دشمن، یه مقداری میدیدن تنها. اونجا داره که امام علی حتی یه بار فرمود که جلوی امام حسن و امام حسین گفت جلوی این دو تن را بگیرید که این از دیوار و تنها تا عمق دشمن دارن، چون تنها بازماندگان پیامبر اینانند، امت به او محتاج است. این جور اصطلاح استشهادی و انتحاری نره تو دل دشمن. در علی که همیشه سفارش میکرد که برن، به اونا میگفت که اینقدر جلو نه. من این روایت که دیدم یاد این قضیه افتادم که میگن جنگ های دنیا جنگ بین کسانی است که همدیگر رو نمیشناسند برای منافع کسانی که همدیگر رو میشناسند ولی با هم نمیجنگند. یعنی معمولا این سربازایی که تو جبهه هم دیگر رو میکشن، دو طرف که نمیدونن اینو میدونن که اونو نمون کیه. جنگ های دنیا جنگ های استکباری، کسانی که همدیگر رو نمیشناسن ولی با هم میجنگن برای منافع کسانی که همدیگر رو میشناسن ولی با هم نمیجنگن، که این امپراتورها و شاه ها و رؤسای حکومت های فاسدن. اما تو جبهه علی اینجوری نبود. امیرالمومنین خودش و فرزندانش جلوتر از همه بود. وقت اونجا با جلوی مردم کوفه یه سخنرانی دارن امام حسن. این عبارت هم براتون عرض بکنم که اونجا امیرالمومنین به امام حسن میگن که شما بلند شو صحبت کن، سخنرانی کن برای مردم کوفه، مردم را از خطراتی که تهدید میکند آگاه کن و حساسیت موقعیت رو تشریح کن. امام حسن میگن که من در حضور شما صحبت نمی کنم، در حضور علی من در حضور شما سخنرانی نمی کنم. امام علی میگن که خب من میرم با مردم صحبت کنم. بخشی از این سخنرانی امام حسن اینه: مردم، به شاخه از شاخه های درخت هدایت یابید تا نجات یابید، و اگر پا پس بکشید آتش در پیش است. هم عذاب در دنیا چون زیر بار دست حکومت های دیکتاتور و فاسد میفتید و هم عذاب آخرت. راه سومی نیست. این که بعضی خیال میکنن یه راهی باشه که ما اگه بشه هم مبارزه نکنیم، سختی نکشیم، هم همه منافعش رو داشته باشیم، نمیشه. یه جوری این نمیشه، باید انتخاب کنیم. امام فرمود که اینجا از اون جهاز باید یه جاهای هزینه شده پرید، همه با سخنرانی و دکلمه و شعر و شعار اینا درست میشه، یه جایی باید هزینه بدیم. وقتی عبارت رو خواهد میکنم دقت کنید، باید امام میگن که نحنو انما نحنو قذبنا لله و لکم، خشم ما برای شما. ما اگر خشم گرفتیم، اگر ما درگیر شدیم با کسی، اگر ما موضع‌گیری می‌کنیم به خاطر منافع شما، ما جز برای شما و حقوق شما و جز برای خدا و ارزش‌های الهی با کسی نه حسابی داریم نه خورده حسابی. ما به خاطر دنیا و قدرت با کسی نمی‌جنگیم، ما به خاطر مصالح مردم و به خاطر شما داریم این کارو می‌کنیم. مردم، این خشم و جهاد ما برای شما و برای خداست، ما به دنبال چیزی برای خود نیستیم. هرگز مردمی بر چیزی اتحاد نکردن مگر آنکه موانع را در هم شکستن. به مردم میگه به قدرت خودتون ایمان بیارید، نترسین، اگه با هم باشید همه مشکلات رو میتونید حل کنید. در برابر سیلاب مردمی که به یک چیز ایمان دارن، هر مقاومتی در هم میشکنن.
یعنی اعتقاد امام حسن علیه السلام به مردم و به قدرت مردم اگه در کنار هم باشن. اما کمترین سستی و تردید قدرت بزرگ درونی شما را در هم خواهد شکست و آن قدرت درونی را در هم می پاشد. بدانید که تنها عاملی که امروز شما و آرمانهایتان را حراست خواهد کرد جنگیدن چشم در چشم است. اقدام رو در رو، شمشیرهای برهنه دشمنان و برهنه شدن برای نبرد چشم در چشم. دیگه یه جایی رسیده که دیگه شعار و ادعا و وعده و اینا دیگه باید درگیر شد. یعنی همیشه با تعارف نمیشه حقیقت رو پیش برد. لحظاتی میرسه که باید برای حقیقت درگیر شد و هزینه داد و دیگه کلمات دردی رو درمان نمی کنن. در برابر شمشیر دشمن کلمه دیگه کاری از پیش نمی داره، باید مسلح شد. وقت امام فرمودن اگر راست می گفتید که به قانون خدا و به عزت خود می اندیشید، پس امروز آن روز است که باید نشان دهید. نمیشه شعار شریعت و عدالت داد در روز خطر و عمل تماشا شدید. نمی توان همه را راضی کرد، باید خدا را راضی کرد. این هم عبارت خیلی زیبایه. و در جنگ صفین که جنگ دومه، چون منطقه غربی حکومت اسلامی رو معاویه و بنی امیه جدا کرده بودن، علی که آمد سر کار اینا بیعت نکردن، گفتن ما با همون روش سلطنتی حکومت میخواییم بکنیم. امیرالمومنین هم عزمش کرد به حکومت تحویل بده بیان اینجا. وقت محمد ابن ابوبکر که پسر خلیفه اوله و شاگرد و مرید امام علی بود، دو تا پسر داره ابوبکر، محمد و عبدالرحمن، هر دو جزو یاران نزدیک امام علی هم. امام علی حاکم اونجا رو عزم میکنه و محمد ابن ابوبکر یعنی پسر خلیفه اول رو به عنوان حاکم مصر و شمال افریقا از طرف خودش میفرسته اونجا. اونجا درگیری میشه و بعد در مدتی محمد ابن ابوبکر به دست نیروهای معاویه کشته میشه. میکشنش و جنازه شو میکنن تو پوست الاغ و آتش میزنن برای اهانت کردن به علی که این جنازه پسر ابوبکر که شهید شده. که امام علی مالک اشتر رو میفرستن اونجا که حکومت رو بگیره به دلیلشه که بین راه مالک هم مسموم میشه، قبل از اینکه برسه به اونجا مسمومش میکنن و شهید میشه. ما اونجا داره که